استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به برنامه خبری نیمه روز خوش آمدید. نخست چند خبر مهم. مقامات طالبان در لوگر میگویند در اثر سیلاب‌های شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. عمر منصور مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در لوگر، به خبرنگار رادیو آزادی امروز گفت که خسارات انگفت مالی نیز وارد شده است.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن آنان اطفال می باشه و دو تن خانم ها هم نیز شامل است. در حدود 3000 خانه به طور کلی و جزئی تخریب شده و نیز هزاران جرب زمین زراعتی هم تخریب شده و تقریبا 2000 مواشی نیز تلف شده است.
در 24 ساعت گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان گواه جاری شدن سیلاب‌ها بوده که بر علاوه تلفات جانی، خسارات انگفت مالی نیز به مردم رسیده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با بیجا شده هایی که به خانه های خود در ولایت فرا برگشتند، سیستم تولید برق آفتابی یا سولر کمک کرده است. این سازمان امروز در توییتر رسمی خود خبر داده که با 232 خانواده که اخیراً به فرا برگشتن این کمک صورت گرفته است. در اطلاعیه آمده که با این کمک 1600 نفر از روشنی برق استفاده خواهند کرد و انرژی سولر به خصوص به دانش آموزان فرصت خواهد داد که شبانه درس بخوانند. اخیراً باشنده های فرا از بیبرقی در اوج گرمای تابستان شکایت کرده و گفتند که با مشکلات زیاد روبروند. برنامه غذایی جهانی میگوید که امسال توانسته که کمک‌های بشردوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرده که این کمک‌های بشردوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند آمریکا، بریتانیا، برزیل، ژاپن در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. میخائیل رازویجی مسئول اداره دستنشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریم یا خبر میداد که مقر اداره کشتی ها در بحیره سیاه اوائل دیروز شنبه مورد حمله تیاره های بی‌سرنشین قرار گرفته است. او در حساب تلگرام به خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته اما تلفات جانی وارد نشده است. تصاویر ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده دود و غبار را نشان می‌دهد که از این ساختمان بلند شده است، اما این ادعا را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. و ائتلاف پیشتاز اصلاح طلبان ایران خواستار آزادی مصطفی تاج‌زاده، سیاستمدار برجسته اصلاح طلب شده که در ماه گذشته به اتهام تضعیف امنیت ملی دستگیر شد. بهزاد نبوی رئیس ائتلاف اصلاح طلبان ایران در نامه سرگشاده به قوای قضاییه آن کشور خواستار رسیدگی به دوسیه تاج‌زاده در اجلاس علنی محکمه و توسط یک سارنوال بی‌طرف شده است. مصطفی تاج‌زاده در سال گذشته به حیث یک اصلاح طلب نامزدی ناموفق خود را برای ریاست جمهوری مطرح کرد و بر اساس گزارش‌ها او با اتهام متعدد از جمله تبانی بر ضد امنیت ملی و نشر اکاذیب برای تشویق اذهان عمومی مواجه شده است. خبرها را شنیدید، آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در چندین ولایت افغانستان خسارات مالی و جانی به میان آورده است. یکی از باشنده های ولسوالی خوشی لوگر: سازمان ملل متحد برای جلوگیری از وخامت وضعیت بشری در افغانستان برنامه را روی دست دارد.
افغانستان یک کشور فقیر روستایی و با سطح انکشاف پایین است. چیزی که ما باید با آن رو آوریم برنامه‌هایی است که بیشتر روی انکشاف دهات و ایجاد شغل در بخش روستایی تمرکز دارد.
آلبانیا از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبعی اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. در ادامه میشنوید که وضعیت محدودیت های بیشتر بر رفت و آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران گرم شده.
مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
و در نیمه دوم برنامه شکست سکوت با همکارم ظریف نظر.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 1:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21-25-31-41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. در 24 ساعت گذشته ولایت‌های مختلف افغانستان گواهی جاری شدن سیلاب‌ها بوده که بر علاوه تلفات جانی خسارات انگفت مالی نیز به مردم رسانده است. هر چند اداره‌های مربوطه حکومت طالبان تا کنون آمار تلفات ناشی از این سیلاب‌ها را منتشر نکرده، اما شماری از باشندگان و سیلاب زدگان در ولایت لوگر می‌گویند تنها در ولسوالی خوشی این ولایت نزدیک به 200 تن آسیب دیدن. صدها خانه ویران شده و زمین‌های زراعتی از بین رفته است. اما قماندانی امنیتی طالبان در لوگر میگویند که در نتیجه سیلاب‌ها در این ولایت 15 تن کشته شدند و 30 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب زدگان خواستار کمک‌های عاجل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زور مردم تواشواد خوشی از این طرف تپه تا اون طرف تپه رفت.
در مورد ویران شدن خانهش از اثر سیلاب و وضعیت بد قصه می کند. حاجی نصیب باشنده ولسوالی خوشی ولایت لوگر می گوید سیلاب ها همه دارایش را از بین برده و خواستار کمک های عاجل است.
زور مردم تواشواد خوشی از این طرف تپه تا اون طرف تپه رفت. امید سیل آمده، مردم ها صدها خانه به خانه شد، مردم ها گمست، مردم ها مالاشان رفته، کلش سیل برده. خیلی روز بعد است.
با این حال مقام های وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگویند که از دیروز به این سو در 5 ولایت از جمله لوگر، میدان وردک، غزنی، ننگرهار و لغمان سیلاب ها جاری شده که بنابر آمار آنان تاکنون 22 تن زخمی شدند. شرف الدین مسلم معین این وزارت در ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است که ده ها خانواده در نتیجه سیلاب ها از خانه هایشان آواره شدند و تلاش می کنند تا برای آنها کمک فرستاده شود.
در این جاها از اثر سیلاب ها همه مردم از خانه هایشان آواره شدند. ما از شام دیروز تا اکنون تلاش کردیم تا از طریق هلیکوپتر مردم را نجات دهیم. آنها نجات یافتند و به مناطق دیگر انتقال یافتند. مردمی که باقی ماندند آنها را نیز انتقال می دهیم. تا کنون 2500 نان پخته شده و خوراکه، کمپل و ظروف برایشان رساندیم و ما می خواهیم برایشان کمپ آماده کنیم.
اما قماندانی امنی طالبان در لوگر می گویند که در نتیجه سیلاب ها در این ولایت 15 تن کشته شدند که 9 تنشان کودکان هستند و 30 تن دیگر زخمی شدند. اما باشندگان ولسوالی خوشی می گویند تنها در این ولسوالی حدود 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخم برداشتند. سمیع الله مصبا باشنده ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت
اینجا نزدیک به 800 خانه به گونه کامل و شماره هم به گونه نسبی ویران شدند. بیشتر از 50 تن بیرون آورده شده که همه مردند و در حدود 80 تن زخمی هستند که این آمار در حال افزایش است.
زخمیان هم دغس داوی و اتیا و پوشا خوا کیدی مړو او د زخمیان شمیر لام پډیر دوده.
تصاویر دلخراشی از کودکان کشته شده از اثر سیلاب ها در ولایت لوگر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند که اکثریت افغان ها با آنها پیام های غم شریکی شان را منتشر کردند. صفی الله رائد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی وقوع سیلاب ها در سیدآباد، نرخ، دایی میرداد و ولسوالی چک این ولایت را تایید کرده و گفته یک تن زخمی شده است. او میگوید 40 خانه در چک، 15 خانه در سیدآباد، 12 خانه در دایمیرداد و همینطور به شمول ولسوالی نرخ صدها جریب زمین نیز در ولسوالی های یاد شده تخریب شدند. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان از احتمال باران های شدید در 21 ولایت خبر داده بود که احتمال وقوع سیلاب را افزایش خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در اکثر ولایت افغانستان شنیده، تنها این آفت طبیعی نیست. خشکسالی هم مردم افغانستان را متضرر ساخته است. شماری از دهقانان در غور می گویند که خشکسالی امسال در این ولایت بی پیشینه است و بسیاری از آنان زیان دیدند. آنها می گویند که امسال بارانهای موسمی در این ولایت نباریده و کشتزارهای دهقانان نابود شدند. بیشتر در این گزارش.
میرقای 45 ساله در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور دهقانی می کند تا لقمه نان برای خانواده ده نفریش پیدا کند. اما امسال خشکسالی نگرانش کرده. او برادو آزادی میگوید که 14 جریب به زمینایش را جو، گندم و کچالو کاشته، اما به علت کمبود آب و خشکسالی امسال متضرر شده است.
گندم کش کردن تیرمایی، کچالو، کلول، کم کم باغم هسته. والا گندم خو یک چیز خوب شد، نسبایی شد. کلول و کچالو و نشدن، سیپ هم سوختن، بارش نرسید، آب کم شد، خشکسالی بود. خشکسالی بود دیگه، آب دریا کم شده، خشک شده، به نوبت نمی رسید، به یک نیم ماه نوبت می رسید دیگه و خشک شدن.
او دلیل خشکسالی امسال را این گونه برشمرد.
میستون کم کم بود، بار خشک شد، بار نکد، باران نکد، ازی خاطر خشکسالی آمد. مسا اگر کمک کنه به مردم خوبه دیگه، مردم شاید کم غله یا کم استخدامات ضعیف هست دیگه.
عبدالله خاورین 29 ساله دقان محلی دیگر با میراقا هم سرنوشته است.
به طور معمول مثل قبل سالهای قبلن گندم، شفتل، کچالو، کلول، پیاز، سبزی های مختلف دیگه ای که روزمره از اون استفاده میکنیم همچنان و رشقه. و خب اگرچه زمین ما از دریای هریرود آبیاری میشوه و باید در مقابل خشکسالی بگم نسبت به دیگر ساحات فیروزکو یک اندازه مقاومت داره، ولی که باز هم زیاد تأثیر خود گذاشته خشکسالی، چون که فعلا اندازه کم شده است که به هیچ کسی میسر نمیشوه.
او بیشتر گفت
این سال چندین نوع آفت ها به حاصلات یا زراعت وارد شدن که یک همی خشکسالی بوده، دیگر در پهلوی از او آفت های یا بلاهای دیگه آسمانی هم بودن که از جمله کرم بودن، از جمله حشرات بودن و غیره، و همچنان کوتی کیمیاوی به حدی کمیافت و قیمت بود که اکثریت دهقانین از مجبوری و از بیوسی زورشون به مو اندازه کافی که کش ضرورت داشت نمی رسید، نتانستن به مو اندازه برشون بتن، چون حکومت هم در این راستا هیچ نوع توجهی نکردن، حتی یک گوجی کود هم بر یک دهقان کمک نشده.
نورخان 41 سال یک دهقان محلی است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 12 نفریش را دارد. او خشکسالی امسال را با سالهای گذشته این گونه مقایسه می کند.
از یک جریب زمین ما آور می داشتیم، یعنی تقریبا 50 من گندم ما آور می داشتیم از یک جریب گندم. امسال یعنی 10 من گندم ما آور نداشتیم. امسال خشکسالی بود بسیار. پار سال خشکسالی بود خیرات دیگه از جوز جلو اوز سالا خوب بودن، یعنی پار سال باز خشکسالی، امسال باز خشکسالی، خیلی مار به عذاب کردن. یعنی آلی پاک ما او نداریم که آلی او بیتینیم، یعنی تقریبا یک نیم ما میشه که ما او ندیدیم به میجوی ما مردم نیستن پاک.
خواست او از حکومت سرپرست طالبان این است
که از یک سن قیمتی آمد، از یک سن آب ما خشک، اقتصاد ما بسیار به ضعیفی آمد، بسیار ضعیف شدیم ما مردم دیگان کار و کسی کار همین چیزا که داشتیم خیلی چی شدن میادن، هیچ چیزی به دست ما نامد. آواز مسیسات که نیسته که برادر خود این ما مردم کمک کنن، خودی پا خصوصا مردم به سمتی همی هم کلی که چخشران ما غوری ما زرید هستن، خصوصا ما خب باز پزل خدا یک دندازه باز یک چی هستن مردم هستن که هیچ چیزی نداره بیادر، هیچ چیزی نزمین داره نی خود نی بند، ما مردم باید خودی ما مردم کمک شوند بیادر که آب ما پاک نرسید، حاصلات ما همی آوی بود یا آوی هم نشد.
محمد رحیم 75 سال بزرگ قومی در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او خشکسالی امسال در ولایت غور را به بیش از 50 سال قبل ربط می دهد.
سال 1350 همین خشکسالی دوره زارشا بوده. همین خشکسالی بیامد که به چیز یک نرمر علف یا بوته یا دیگه کیش دیتوی چه نبود. مالما هم تلف شد گرد کشنگی. بود بمرد و فرار شد. برای وقتم گم شدن. وقتا آغاز خیلی بسار دم تنگی بود. گسپن نمان، گو مال نمان. اما مرحب بخوردن را دیتوی کشنگی فرار شد. برای وقتم هرکش کنن. همون سال هم همین تو گشنگی و بدبختی بود به مثل همین مثال بود. مردم همین تو گشنه امسال هم که مثلی به همون سال های سابق که دوره زارشا گشنگی بود. این همین تو برادر دمتنگ و بدبختنگ.
از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از یک سال میگذرد. اما در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت یک سال بسیاری از مردم افغانستان با مشکلات زیادی از جمله با مشکل اقتصادی روبرو شدند. جامعه جهانی گفته است که در قبال مردم افغانستان بی تفاوت نیست و کمک‌های بشر دوستانه‌شان را به مردم افغانستان می‌رسانند. اما حال بسیار از دهقانان غور مثل میراقا و عبدالله که به علت خشکسالی متضرر شده‌اند می‌گویند که به آنان کمک نشده و نیاز فوری به کمک‌های بشر دوستانه دارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 1:17 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال یک مطلب بین‌المللی. وزارت دفاع آلبانی از بازداشت دو شهروند روسیه و یک تبعه اوکراین خبر داده و گفته که این افراد پس از تلاش برای ورود به یک پایگاه نظامی بازداشت شدند. آلبانی گفته که این سه تن به جاسوسی در این کشور متهم شدند. گفته شده که در جریان بازداشت این افراد دو سرباز آلبانیوی هم زخمی شده. فرشته نگار را در استودیو داریم و از او میپرسیم. فرشته جان سلام، از شما میپرسیم که اگر از بازداشت افراد در آلبانیا به اتهام جاسوسی بیشتر بگویید.
نایب صاحب به شما هم سلام. وزارت دفاع آلبانیا با نشر اعلامیه خبر داده که یک مرد و یک زن روسی و یک مرد اوکراینی دستگیر شده میخواستند که به پایگاه نظامی گرامش داخل شوند و عکس برداری کنند. پایگاه نظامی گرامش در 80 کیلومتری جنوب پایتخت آلبانیا موقعیت دارد. در اعلامیه همچنان گفته شده که دو سرباز آلبانیایی، اما طور که شما هم گفتین که میخواستند از عکس برداری سه تن جلوگیری کنند، زخمی شدند. گفته شده که یکی از مظنونین روسی از اسپری فلج کننده در برابر نیروهای آلبانیایی استفاده کرده. وزارت دفاع آلبانیا گفته که سربازان زخمی به شفاخانه برده شدند و از خطر مرگ نجات یافتند. هنوز انگیزه تلاش افراد بر ورود و عکس برداری از پایگاه نظامی گرامش روشن نشده، اما مقام‌های آلبانیایی گفتند که تحقیقات بیشتر در مورد این رویداد آغاز شده.
خب فرشته جان، واکنش روسیه و اوکراین در این مورد چی بوده؟
اوکراین و روسیه هنوز در این مورد عکس العمل نشان ندادن، اما پیش از آغاز عملات گسترده روسیه بر اوکراین که از او حدود 6 ماه می‌گذره، بیشتر ادبای دو کشور تعطیلات تابستانی خود در آلبانیا سپری می‌کردند. اگر ایره بگویم مقیم جان که پایگاه نظامی گرامش در سال 1962 برای تولید تفنگ‌های کلاشینکوف افتتاح شد. پس از سقوط نظام کمونیسم در 1990 تولید کلاشینکوف در این پایگاه متوقف شد و در عوض شروع به از بین بردن کلاشینکوف‌های قدیمی و سایر سلاح‌های کوچک کرد. آلبانیا یک کشور کمونیستی سابق است که در حال حاضر عضو ناتوست و تهاجم روسیه بر اوکراین به شدت محکوم کرده و همچنین به تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه مسکو پیوسته.
تشکر، ممنون از شما.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دختر و جوان را میدهیم، پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟
این را در پیام هایتان میشنوید. وضع محدودیت بیشتر رفت آمد در سرحدات هرات ایران بازار قاچاقبران را گرم کرده است.
مسافر دیده دست خلق دید.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند.
اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور دارد به روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه امریکایی دهل در یک مطلب خود می نویسد که تروریستان در واقعیت به افغانستان برگشتند. روزنامه در ادامه می نویسد که یک سالگی خروج پرهرج و مرج حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان یک فرصت برای مایکل مکول و دیگر اعضای جمهوری خواه کنگرس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان فراهم کرد تا یک گزارش مقدماتی درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان نشر کنند. این گزارش چگونگی خروج امریکا به رهبری حکومت رئیس جمهور بایدن از افغانستان را یک ناکامی استراتژیک عنوان می کند. روزنامه می افزاید به هر صورت حتی قبل از نشر گزارش یک حمله پیشگیرانه از سوی قصر سفید بر محتوای آن صورت گرفت. ادریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا در مقاله خود این گزارش جمهوری خواهان را مملو از خیال بافی و ادعاهای کاذب خواند. قصر سفید تأکید کرد که یکی از ادعاهای بی اساس گزارش این است که جمهوری خواهان می گویند امنیت امریکا با خروج از افغانستان کاهش یافته، چون القاعده دوباره در این کشور جا گرفته و افغانستان اکنون به لانه تروریستان مبدل شده است. قصر سفید برعکس ادعا کرد که ارزیابی استخبارات نشان می دهد که شبکه القاعده دوباره خود را در افغانستان بازسازی نکرده و ایمن الزواهری رهبر این شبکه یگانه فرد مهم القاعده بود که تلاش کرد حضور خود را دوباره فعال سازد. و در واقعیت کمتر از 12 عضو اساسی القاعده در افغانستان باقی ماندند که آنها احتمالاً قبل از سقوط کابل به دست طالبان در افغانستان بودند. در حالی که روزنامه دهل به اختلافات جمهوری خواهان و دموکراتان درباره خروج از افغانستان پرداخته است، نشریه نشنل انترست می نویسد که نه افغانستان و نه هم طالبان خواهان حملات مانند 11 سپتامبر بر امریکا هستند. نشنل انترست در ادامه می نویسد که طالبان افغان مردان ثابت قدمی نیست هستند. آنها به گفته نشریه برخی اوقات و عملگرایی رو می آورند، ولی مفکوره دینی آنها را هیچ چیز تغییر نداده و تغییر نخواهد داد. کمک غرب شاید برخی جوانب تیز و تند مواقف آنها را کمی نرم سازد، ولی حتی این معمول نیست برآورده نشده است. نشنال انترست می افزاید که مفکوره طالبان در فرهنگ باستانی جنوب کشور ریشه عمیق دارد و پیروزی آنها بر نیروهای حکومت سابق قناعتهای طالبان را نیرومندتر ساخته است. نشریه می افزاید که فرهنگ و قناعتهای طالبان بر بافتهای دینی و ارزشهای قومی استوار است.
گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت‌های سرحدی افغانستان گرم‌تر ساخته است. حالا قاچاقبران در بدل گرفتن پول بسیار زیاد افغانها را از طریق راه‌های غیر قانونی به ایران انتقال می‌دهند، راه‌هایی که بسیار خطرناک است. شهپور صابر جزئیات بیشتر را از ایران گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغانها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغانها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک چې وزګر د ناشته ده مسافر دي دا دشت خلک دي
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که حتی چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
اگر چه ورس طالبانی هم ظلم وسترکی زیاده وسترکی او دیران دولتی هم وسترکی.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تا تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گذار که 6 میلیون تومان شما رو به تیران سر میکنه. ما رو بیار به اسلام قلعه بردن نفر 1000 تا بمی دانه از ما بستن. دیشب تا صبح مر بده اون مر پاسکا بگیرید پاسکا که برات مر بگیر صبح از ما نفر 45000 کرایه اتوبوس استون بیار دنج ده کلک نشانی کردیم مرا در کلکا خوب دشت مر بود به شهرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لتوکوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه اصلا ندارن. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهن برای از اونو تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان میگیرن، لتوکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از 1 سال گذشته موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز با وجود این محدودیت طالبان روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغانهای زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمه نان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارمندان رادیو آزادی در رابطه با من سفر قاچاق. مردم مجبور است جان خود را به خطر بیندازه. اگر دل طالب واقعا به حال مردم می سوزه، واقعا می سوزه، پاسپورت توزیع نماید. ببین از برج 12 سال 1400 که اکثر ولایت ها را تعطیل کردن، حالا برج 6401 است. این 7 ماه می شه تنها کابل توزیع میکنه و بعد 5 الی 4 ماه بیل نوبت میایه. 10,000 باید پول بانکی بدیم. در این 4 الی 5 ماه باید خرج بخوریم، بیکار بشینیم در خانه که کم از کم از 15 میلیون تومان میشه. خویر از کجا کنه مردی که مردم گشنه هست، درماندنان یک روز خود رو نداره، مجبور است 10 میلیون تومان خرج کنن از قوم و فامیل خود که در ایران است، مجبور است خود رو به قاچاقی بیندازه، یا میره و یا میمیره. سوار از حال پیدا خبر نیست، سیر از چکم گشنه.
پیامگزار شما مریم افغان از لوگر. در افغانستان همیشه حق به جوانا داده نشده چون که شرایطش مساعد نیست و پیام به جوانایی است که اونا تسلیم نشن، اگرچه که برشان حق داده نمیشه اونا تسلیم شدنی نباشن، مبارزه کنن. حق جوانان خصوصا از دختران جوان زیادتر گرفته شده نسبت به پسرها، چون خصوصا حق تحصیل از اونا همیشه گرفته شده که حق بسیار بزرگشان است، حق بسیار شرعی است. از امارت خواست مایی است که ما دین اسلام همه چیزش قبول داریم چون مسلمان هستیم، ولی اونا همیشه میگن که در چارچوب اسلام حق دخترای جوان را میدهیم. پس چگونه اسلام است که اونا میشناسند و ما نمیشناسیم؟ او باید به شکل درست خیلی زودتر، چون یک سال گذشت ولی اونا ایره بر ما تعریف کردن نتونستن، باید خیلی زودتری بر ما تعریف کنن تا اگر اونا درست میگویند جامعه جهانی تایید میکنه ما مدامه میدیم. در غیر دی حق جوانان را باید نخورن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه شکست سکوت را داریم، اما پیش از آن خبرهای مهم. برنامه غذایی جهانی میگوید امسال توانسته که کمک‌های بشردوستانه را به 21 میلیون نفر در افغانستان برساند. این سازمان در حساب تویتر خود امروز اعلام کرده که این کمک‌های بشردوستانه به همکاری کشورهای کمک کننده مانند آمریکا، بریتانیا، برزیل و ژاپن در سراسر افغانستان به نیازمندان توزیع شده است. پیش از این سازمان ملل متحد بارها از وضعیت بد اقتصادی و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که با بیجا شده هایی که به خانه های خود در ولایت فرا برگشته اند، سیستم تولید برق آفتابی یا سولر کمک شده است. این سازمان امروز در توییتر رسمی خود خبر داد که با 232 خانواده که اخیراً به فرا برگشته اند این کمک صورت گرفته است. اخیراً باشنده های فرا از بی برقی در اوج گرمای تابستان شکایت کرده و گفتند که با مشکلات زیاد روبرو اند. مقامات طالبان در لوگر میگویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها شب گذشته در این ولایت نزدیک به 20 نفر به شمول اطفال و زنان جان باختند. عمر منصور مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در لوگر به خبرنگار رادیو آزادی امروز گفته که خسارات انگفت مالی نیز وارد شده است. او گفت نزدیک به 20 تن شهید شده که 2 تن آنها اطفال می باشند و 2 خانم نیز در نتیجه این سیلاب ها جان باختند. و مسئول اداره دست نشانده روسیه در جزیره اشغال شده کریمیه خبر می‌دهد که مقر اداره کشتی‌ها در بحیره سیاه اوایل دیروز شنبه مورد حمله طیاره‌های بی‌سرنشین قرار گرفته است. او در حساب تلگرام خود گفته که در نتیجه این حمله بام ساختمان از بین رفته و تلفات وارد نشده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت خوش آمدین. موضوعی که به شما انتخاب شده در این بار بازم مکاتب دختران است. قسمی که خبر دارین در این روزا طالبا از حکومتشان یک سال گذشت و هنوزم مشکلات عمده باقی مانده، مخصوصا به رسمیت شناخته شدن طالبا. در این روزا نورالله منیر سرپرست وزارت معارف روز دوشنبه در خوست گفته که مکاتب دختران به خاطر بعضی از موجودیت‌های کلتوری بسته شده است و در دوام میگه که بعد از به دست آوردن رضایت مردم مکاتب دوباره باز خواهد شد، منتها در ظرف یک سال هنوز رضایت حمایت مردم گرفته نشده سبب از این میپرسیم دیگه رضایت مردم چه قسمی گرفته میشه در دیگه ما مالک ریفرندوم میشه نظر مردم خواسته میشه یا بعض شرکت ها حداقل به عنوان مشت نمونه خروار ایستایه گیری میشه مثلا از 10,000 نفر پرسان میشه در سر تسر یک مملکت و از اونا پرسان میشن که اگر مکاتب باز شد شما راضی هستین یا نیستین منتهی خود اگر یک حزب یا یک سازمان سیاسی یا یک سازمان ایدئولوژی اینا اگر به فکر خود یک چیز بگوین اونتا یک سبب را باید ارائه بکنن. از دیگر طرف زبیلا خان مجاهد در این روزا گفتن اگر دست از او باشه خود دستی کده یعنی دفتن مکاتبه باز میکنی اونتا منتظر تصمیم بزرگان هستن اونتا تصمیم بزرگان در ظرف یک سال هنوز به دست نامده. این موضوع را با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم فرشته احمدی مؤسس مؤسسه های رشد متوازی زنان افغانستان فعلا از خط تلفن مهمان ما هستند. محترم احمدی خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین.
خب حالا محترم احمدی از شما بشنویم این معضل عمده اساسی آغاز نشدن مکاتب دختران هست یعنی بعد از صنف 6 زیادتر شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
خب تا جایی که ما میبینیم از حکومت امارات یک سال گذشته تا به حال نتارستن مکتبایی که بالاتر از صنف 6 هم هست باز بکنن. تا جایی که می‌دانیم شاید یک بازی سیاسی به خاطر رسمی شناختنشان باشند و یا هم یک بازی دیگه سیاسی باشند در پشت از این تصمیمشان که بخواهند دوباره خانما را مهره قرار بدن و کار خود پیش ببرند. اگر دلیل که تا امروز من فکر میکنم و شاهد از این هستیم که در بین جامعه افغانستان همیشه خانما مورد بازی قرار گرفته شده اما با سرنوشت خانما همیشه بازی شده. چیزی که می‌بینیم اگر اینا میخواستن که تمام بند مکتب را برای دخترها بند بکنن حداقل پنتونا را بسته میکردن یا از اول شروع نمیکردن. اینا فقط یک مقطع موضوع گرفتن و از هم شش شناسن تو دوازدهم که یگانه سرنوشت خواستریم دوره برای تمام دخترهای جوان هستن. اینا میخواهند دوباره مثل با دوره های گذشته با سرنوشت دخترها بازی بکنن و بتونن رضایت مردم را جذب بکنن تا که ما مکاتب را شروع بکنیم و شما هم ما را به رسمیت بشناسید. جامعه جهانی هم یگانه فشارش روی همین موضوع است که باید مکاتب دختران باز شود و اینا هم هدفشان این است که به رسمیت شناخته شود. فکر میکنم شاید یک بازی سیاسی خیلی کلان پشت از این موضوع باشد.
تشکر. نظر شما منعکاس یافت. حالا مهمان دیگر ما محترم رازی بارگزه که خودشان فعال حقوق زن هستن اونا مهمان برنامه ما شدن. محترم بارگزه خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت دوستایی که همکنون شنونده برنامه هستن، خدمت مهمان عزیز. سپاسگزارم از اینکه برای ما فرصت دادین.
تشکر. محترم بارگزه عنوان برنامه ما شکست سکوت است، یعنی موضوعاتی که در موردش مردم چیزی میخواه بگوین سکوت نکنن و موضوع را به زبان بیارن یکی از مقاصد ماست و مخصوصا در این اواخر مسئله مکاتب دخترها یک معضل بسیار بزرگ چی در سطح داخلی چی در سطح بین‌المللی است. میگن که یکی از اسباب به رسمیت نشناخته شدن حکومت طالبان هست و تا طرف طالبان قبل از اینکه شما بیاین یادآورم که نورالله منیر روز دوشنبه در خوست گفته که مکاتب دخترها به خاطر بعض محدودیت‌های کلتوری بسته شده. به نظر شما این محدودیت‌های کلتوری چی است؟ از شما بشنوی محترم رازی بارگزی.
طالبا یک بار دیگه همانند دوره قبلی خود و با سیاست دوره قبلی خود وارد افغانستان شده و می‌خواهد تمام عرصه‌های زندگی، عرصه‌های پیشرفت بروی مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان به انواع و اقسام و بهانه های مختلف بسته کنند. از او جمله ابتدایی ترین حق بشر که حق تحصیل است. حق تحصیل و روند تحصیلی و تعلیمی در افغانستان هیچ گونه تضاد و منافاتی با ارزش های فرهنگی مردم افغانستان نداشته و ندارد. ما شاهد از این بودیم که در طول 20 سال گذشته در تمام ساحاتی که مردم افغانستان حاکمیت داشتند نه طالب. ساحاتی را که طالب تحت حکومتش بود خب متاسفانه از تمام روند بازسازی و بهسازی متاسفانه به عقب ماند، ولی در ساحات تحت حاکمیت جمهوریت شاهد بودیم که تمام مردم با علاقه و شوق بسیار زیاد دخترای خودم خانمای خود روان میکردن به مکتب. ما و شما شاهد ازی بودیم که خانمهای با سن بلند شامل کورسای سواد آموزی شدن، شامل مکاتب شدن و در این روند مرد و زن کوشش میکردن که خانمهای خانوادیشان و مردای خانوادیشان با سواد شدن. بنابراین ای که گفته میشه مسئله مکاتب و یا بسته ماندن مکاتب یکی از دلایلش تضاد با فرهنگ مردم افغانستان است. ای توئین است به مردم افغانستان، ای توئین است به تاریخ مردم افغانستان، ای توئین است به فرهنگ مردم افغانستان. چون فرهنگ ما فرهنگ علم ستیز نیست، تاریخ ما تاریخ علم ستیز نیست، بلکه آمدن طالب و تروریست های همچون طالب باعث شده که در طول تاریخ در بعضی مواقع فرارای کسب علم و تحصیل در افغانستان صدهای ایجاد شود، ولی در حقیقت مردم افغانستان مردم علم دوست، علم پرور، آزاده و ترقی خواه هستند.
تشکر محترم رازیه بارگزه. قبلا از محترم فشت احمدی هم پرسان کردم، پرسیدم و نام جواب راه نمودن. متا امی بدست آوردن رضایت مردم هم یکی از دلیل ها میگن ما بعد از بدست آوردن رضایت مردم در این موضوع تصمیم خواهد گرفتیم. در ظرف یک سال تا حال این مسئله باستن مکاتب دخترهای بالغ بگویم به اصطلاح بدست نامده، یعنی به دست آمدن رضایت مردم چگونه باید باشه؟ مثلا در دیگر ممالک رفرندوم ها میشن، نظر خواهی میشه، یا بعد شرکت ها هستن که مثلا مش نمونه خروار یک از 10,000 نفر از سرتاسر یک مملکت پرسان میکنن، بعد از او میگن که نظر به این معلوم میشه که از 10,000 نفر که پرسان کردیم این قفیصدیش رضایت داره، این قفیصدیش نداره، از این قبیل مسائل. یعنی راستی هم که مردم، یعنی یک تعداد از مردم واقعا رضایت ندارن که دختر رای بالغ به مکاتب بره. از نقطه نظر شما
ببینین مسائل به رفراندوم میره که اختلافات در او وجود داشته باشه، بیشتر مسائل سیاسی به رفراندوم میره، ولی موضوعات اساسی، موضوعات بنیادی که به خاطر پیشرفت و ترقی بشر و یک کشور و چندین نسل مد نظر باشه، او مسئله بد است، او مسئله زشت است که ما در قرن 21 موضوع
بله منظور متر بود که هر طرف که یک ادعا میکنه، ببخشین، هر طرف که یک ادعا میکنه باید یک دستاویز در دست داشته باشه، یعنی در اینجا از مردم خب چیز پرسان نشدنی، یعنی ایره، یعنی
بله ادعای از اینا بی بنیاد است. تنها کسایی که مخالف سواد آموزی زنان است، اما کسایی است که اینا را دستور میده به خاطر بربادی افغانستان، به خاطر بربادی ملت افغانستان، و قطعا اونا هم متعلق به خاک افغانستان نیست، متعلق به شرق و غرب او طرف جغرافیای افغانستان، مرزهای افغانستان است. در داخل افغانستان قطعا هیچ کس مخالف تحصیل نیست که خواسته شود رفراندوم بگذاره، و اگر رفراندوم هم گذاشته شود با قاطعیت آرا مردم افغانستان طرفدار تعلیم و تحصیل دخترها هستند. قبل از اینکه اینا بخواین که رفراندوم و یا نظرخواهی کنن به خاطر بسته ماندن یا باز شدن دروازه های مکاتب، اینا بهتر است که رفراندوم کنه به خاطر حضور خودشان، چون یقینا که اکثریت مطلق مردم افغانستان با این وضعیت ناخوش و نارضایت هستند که از دروازه های مکاتب گرفته تا لقمنان از سفریشان جمع کردن، تا آرامش از سفریشان جمع کرده، تا ارزش های ما را با بازی میگیره و عزت و آبروی مردم افغانستان، تاریخ افغانستان با بازی گرفته و به نام فرهنگ ما آل دروازه های مکاتب بروی ما بسته میکنه. ای واقعا ننگ است، ای واقعا مایه تأسف است، و ما فکر میکنم که مردم افغانستان در قبال ای بی احترامی، در قبال ایننگ نباید خاموش بشینند. چرا باید اجازه بده که یک گروه تروریستی بنابر علایق تروریستی خود، بنابر تعاریف تروریستی خود و بنابر دساتیری که از فرماندهان خود در او طرف های خط خطوط مرزی میگیرند، باید با سرنوشت ما، با آرزوهای چندین نسل ما، با آینده یک مملکت بازی شوه و با نام فرهنگ مردم افغانستان گذاشته شوه و گفته شوه که مردم افغانستان مخالف است. آیا منافاتی داشته مکاتب زنانه با فرهنگ مردم افغانستان؟ مکاتبی که کاملا زنها، دخترها و پسرها جدا بود، مکاتبی که اساتیدشان زن بود، مکاتبی که کرکولم و نصاب تحصیلیشان کاملا یک نصاب تحصیلی پسندیده و موافق با روحی اجتماعی افغانستان، چه جای سوال میمانه، چه جای شک میمانه؟ و واقعا ننگ و هار است که این بازی های شانه، بازی های سیاسی نس و شوم شانه گره میزنن به فرهنگ و به تاریخ مردم افغانستان.
درست، تشکر محترم. محترمه فرشته احمدی، شما شنیدین محترمه رازیه بارگزه، منتها سوالای اساسی روی از این موضوع قسمی که طرح شد، یعنی هر دو طرف هم مثل برخورد ایدئولوژیک یعنی تبلیغاتی رقم میکنن. مثلا در طرف طالبان زیادتر مسئله شریعت و بسیاری ها هم در مثلا یا طرف طالبان مسئله کلتوری میگن. مثلا در اطراف اکناف افغانستان اگر خبر داشته باشین، بعد از اینکه مثلا 13 ساله 14 ساله شد میخواین دخترها را به شوهر بتن، تا در بعض اقوام پول بعد هنگوف بدست میارن. یعنی این چیز هم قدر قابل انکارپذیری هم نیست. یعنی از یک طرف مسئله کلتوری هم اتر که طالبان میگن 100% هم اگر حق به جانب نباشن، اما قسم این چیزا در جامعه افغانی هست یا نیست از نقطه نظر شما محترمه فرشته احمدی؟
با وجود که تمام گفایی را که خانم بارزه گفت قابل قبول است، ولی بعض موضوعات هست که قسم که شما یادآوری کردین در ولایت هایی که اوقدر پیشرفت نشده در سطح تحصیل، سطح آگاهی هنوز درست به اوج نرسیده، این انات کلتورا و رنگای ناپسند خیلی زیاد داریم که دخترهای خود نمیمانن اجازه نمیتن درس بخونن، ولی این موضوع یک فرصت خیلی مناسب برای طالبا هم هست که بتانن این را محکم بگیرن که ما گویا نمیخواییم به دلیل موضوعاتی که سنتی هست، موضوعاتی که دیگران هستن امروش قبول دارن، همین موضوع را دامن بزنن. اینا هم قسم که شاهد هستیم دخترهایی را بسند 14 ساله 15 ساله به مندایی میتن که 50 ساله باشه، 60 ساله باشه، 40 ساله باشه، با وجود که هیچ اصلا امی ذهنیت سازی نشده برای تمام مردم افغانستان، جو چند شهری که واقع مرتع شدن و از نگاه سطح تحصیل هم بالا رفتن، چند شهر محدود افغانستان است فعلا که گفتم میتونیم از جمله پایتخت، ولی با تاسف میبینیم همین داخل پایتخت نشینی های ما کسایی هستن که دخترهای خود مجبور به این میکنن که از مکتب ترک بکنن، مکتب ترک بکنن، بسن پای خیلی پایین، بسن بسن بر رسم رواج های ناحق مثل عروسی های خیلی خوبسند و بعض موضوعات دیگر. اینا شده میتونن که مردم ما از نصف و بالا شاید رضایت به این بسن که مکتب دختران شروع نشن، ولی کسایی هستن که در فعالیش میکنن، تبلیغ بکنن، دوباره شروع بکنن. ما به این خاطر نیازمندی به این داریم که جامعه جهانی همراه تمام سکتورهای خصوصی مثل اینجاها، مثل کسایی که واقعا میخواین برای آگاهی دهی کار بکنن، عملا باید کار بکنیم. خصوصا رسانه های عزیز از شان تقاضا میشه که بیاین دوباره مثل سابق برای آگاهی دهی های خود زیادتر بکنن. اگرچند که آزادی بیان حق همگی است، ولی فعلا خصوصا در افغانستان محدود شده. میتونیم از میدیاها استفاده بکنیم، آگاهی دهی را سر آگاهی دهی را بالا بسازیم، و میدانیم یگانه راهش به نظر معنی است که بتونیم از دست مرواج ها کلتوریت نجات پیدا بکنیم. وقت شریعت گفتم میشه طالبان جنبه شریعت را میگیرن، شریعت خودش جایگاه خود داره. افغانستان هم شکر کشور اسلامی است که همگی با حجاب اسلامی با شریعت رفتار میکنن، هیچگاه از شریعت کس دور نیست، هیچ کس تا حال از شریعت دور هم نشده. و از وقتی که من یادم میایه هستم پوال مصف تا فیلن که سنف چهارم و پنسون هستم، هیچگاه در مکاتب ما تدریس نشدن که گفته باشم که از شریعت ما دور شده باشیم.
خب به هر حال ما منتظر مهمان دیگر ما بودیم، منتها جواب نمیتن. محترمه بارگزه شنیدن فرشته احمدی را، حال در این شرایط حال چی باشه از نقطه نظر شما، برای که طالبان حکومت کامل در دست دارن، اونا هم مسئله شریعت و هم مسئله کلتوری مردم پیش میکشن، در این شرایط راه میانه چی است که هر دو طرف به یک توافق برسن که تا خانما بی سواد نمانن؟ برای که اگر خانما بی سواد بانن، یعنی معلوم اول یک خانواده مادرها هستن، اگر مادرها بی سواد باشه جامعه همتر ادامه پیدا خواهد کرد، بی سوادی زیاد خواهد شد، از این قبیل مسائل. رای حل از نقطه نظر شما محترم رازی بارگزای چی است؟
تشکر. ببینین، بزرگترین چالش و معضل افغانستان در طول تاریخ کم سوادی مردم در افغانستان بوده، به خاطر از اینکه ما بتانیم از تمام مشکلات افغانستان بیرون شویم، چاره ای جز سواد آموزی و سرمایه گذاری روی آموزش و پرورش نداریم. اگر جامعه افغانستان یک جامعه با سواد و یک جامعه کامل با سواد می بود، گروه های تروریستی از مابین جامعه افغانستان نمی تانست که عسکر بگیرن. اگر جامعه افغانستان به صورت ایدئالش با سواد می بود، ما شاهد تضادها و بدبینی های قومی به صورت اینچنینی که هست نمی بودیم. اگر جامعه افغانستان به صورت ایدئالش با سواد می بود و روند تعلیم و تربیت در افغانستان با تغییر نظام ها و یا سقوط نظام ها استاپ نمی شد، مطمئنن ما با بحران ها و با چالش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که فعلا مواجه هستیم مواجه نمی بودیم. ما می توانستیم که نسل خیلی برومندتر، هوشیارتر و فعالتر به خاطر کار بر آینده افغانستان داشته باشیم. آینده مردم افغانستان مسئولتر بود و حالا چاره کار در آموزش و پرورش و در تعلیم و تربیت مردم افغانستان است، اطفال افغانستان است، به خاطر داشتن یک آینده بهتر. در غیر از او، هر گروه تروریستی که ایجاد شود به راحتی میتونه که از مابین اطفال، جوانان و نوجوانان افغانستان سربازگیری کنه و همچنان جنگ‌های نیابتی به خاطر منافع دیگران در افغانستان شعله‌ور باشه و قربانی را از مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان بگیرن. و این لحاظ حتم در افغانستان ای هست که باید روی سوادآموزی تأکید زیادتر شود. هر فردی که در افغانستان من حیث شهروند افغانستان زندگی میکنه، کمر همت بسته کنه، به خاطر آینده خانواده خدا، اطفال خدا تلاش کنه که سواد بیاموزه و مسئله سواد آموزی شامل زد و بندهای سیاسی نشود. تأکید میکنم که سواد، تعلیم و تربیه هیچ منافاتی با اصول دینی هم نداره و هیچ منافات و تضادی با ارزش‌های فرهنگی هم ندارم. امی تمام موضوعاتی را که پیشتر شما و مهمان محترم شما یادآوری کردین، فرهنگ‌های ناپسند، تمامش ناشی از کمسوادی مردم است، ناشی از سطح پایین آگاهی مردم است. ای که از کودک همسری، ازدواج‌های اجباری، خشونت علیه زن، وقتی آگاهی بالا بره سطح خشونت ها و سطح تمام نقیصه های حقوق بشری در یک جامعه پایین میاید. به او ملحوظ است که ما باید مسائل غیر سیاسی را از مسائل سیاسی جدا بسازیم. کرکولم درسی ما کرکولم سالمی هست و باید با احترام به مردم افغانستان، به آینده مردم افغانستان، سوادآموزی و مکاتب دختران از زد و بندهای سیاسی به دور باشه، و دخترها بیشتر از این در گرو طالبان به خاطر کسب منفعت سیاسی خود از جامعه جهانی نباشه. این که میگن من خلاصه میکنم صحبت های خود، این که میگن با موضوعات فرهنگی و یا اصول اسلامی در تضاد است، اینها بهانه است. در حقیقت یک سال کامل است که زنان و دختران در افغانستان در گرو طالبان قرار داره، زندانی طالبان است به خاطر کسب منفعت خود. اینشان میده که وقتی طالب میاید در مقابل مردم استاده میشه و بهانه یک سال مسدود ماندن مکاتب دخترانه را فرهنگ و یا اصول و ارزش های دینی مینامه که همه میفهمیم مردود است و کاملا اشتباه و بیبنیاد. بنابرای طالب در تب تلاش است که همچنان جامعه ما را در بیسوادی و در عقبگرد نگه داره و ایرانشان میده که طالب، روی کرده طالب و سیاست طالب به هیچ صورت به نفع مردم افغانستان، به نفع آینده مردم افغانستان نیست و مردم باید در مقابل این سیاست های نادرست صدا بلند کنند، حق خدا مطالبه کنند.
تشکر برای اینکه وقت زیخ شده میره و مهمان های دیگر من فرصت مانه. بسیار تشکر محترم رازیه بارکزی. محترم فرشته احمدی، یک دو دقیقه وقت مانده. اگر طرف طالبا آقای زبیلای مجاهد مهمان برنامه ما که بود در یک برنامه گذشته، اونا میگن که این مسئله تعلیم و تربیه یا خانمایی که در خارج کشور هستن این موضوعات پیش میگنن، اینا دیکته میشه از طرف دشمنای افغانستان. باز اونجا مهمان ها جواب دادن، گفتن این مسئله حق تعلیم تربیه چه تو چی ارتباط داره به دشمنا. از اون خاطر شما سخنانتان جنبندی بکنین که مثلا تعداد زیاد از تحصیل یافته ها هم در اواخر مثلا افغانستان ترک کردن، یعنی در افغانستان استادگی نتانستن نظر به سبب های سیاسی و از این قبیل مسائل. حالا از شما یک جنبندی بگیریم محترمه فرشته احمدی.
تشکر از خانم بارزدی، سخنان خیلی خوب داشتن. امروز تمام تحصیل کرده ها بیرون نرفتن، یک تعدادی که واقعا تحت فشار قرار گرفتن، شاید شرایط نتانستن قبول بکنن از افغانستان دارن. که ما میتونیم از کسایی یاد بکنیم که هنوز داخل افغانستان هستن، میتونن مبارزه بکنن با تمام موضوعات. اگر آقای زبیلای مجاهد فکر میکنن که این از تحریف است از طرف گروه های مخالف دولت امارات اسلامی، یک چیز فکر نکنم، شاید هم حقیقت باشه، شاید هم حقیقت نباشه. فکر کردن نمیتونیم و دوستانیم فرصت آدم قضاوت هیچ چیز را کرده نمیتونم و میدلیل من هیچ با نمیخواییم قضاوت عجولانه بکنیم تمام دوستان. فقط یک چیز است که تمام مردم افغانستان، تمام دختر خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن خواهان درس تحصیل هستن. این یگانه خاصی است که چی مردم بیگانه، چی مردمی که از داخل افغانستان باشن و این مستعد هستن که باید و همیشه و کوشش به این شود که دولت امارات اسلامی مکاتب دخترای افغانستان را باز بکنن. از یک سال و چند روز هم پیر میشه از دولت امارات اسلامی، اینا وعده‌هاشون به یک هفته، دو هفته، شش ماه، یک ماه شده، ولی امروز اگر اینا بازترین فرصت اقدام نکنن روی از این موضوع، شاید دخترایی که واقعا در افغانستان همتون من وجود داره، شاید پا به این بگذاریم که علیه امارات استاد شویم و شاید هم بعض کارهایی را انجام بدیم که روی رسانه ها باید فشار زیادتر برای امارات اسلامی قرار گرفته شود تا دوباره مکاتب افغانستان باز شود و دختران و مثل عادی خود بتانند به مکاتب برند.
بله، خلاصه صحبت شما قسمی بود که از اردو مهمان ما که مسئله سیاسی نشه، این مسئله حق مسلم هر دختر خانم است که باید تحصیل داشته باشه، مخالف دینام نیست، منتها از این سوی استفاده سیاسی نشه. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. همچنان قابل یادآوری است که رادیو آزادی هفته چهار بار از شنبه تا سه شنبه ساعت درسی داره به زبانهای پشتو دری. ما میخواییم از شنوندهای عزیز ما پرسان بکنیم که شما در مورد چی میگین، چقدر مفید است، از این فایده میگیرین نمیگیرین. اگر نظر خاصی در مورد ساعت درسی رادیو آزادی داشته باشین، شما میتونین به شماره تلفن واتساپ ما پیام بگذارین که چنین از 00 42 21 12 46 01 است. خب ما مال آستاسته از دوستان رخصت میشیم، ساعت بعد دیگر برنامه زیر آسمان کبوت است. در اونجا بازم ما مهمان برنامه خواهد بودم در ببخشین در امواج آزادی. از پیش ما اشتباه شد. خدا حافظ و ناصرتان.